ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین برگزار شد. در حمله ارتش سوریه به شهر تحت کنترل خلافت اسلامی 21 نفر کشته شدند. مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای از روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون فرستاده ویژه اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. جان کری هفته گذشته گفت که آمریکا و متحدانش در فکر تمدید مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی نیستند. با این حال وی از احتمال ادامه یافتن مذاکرات بعد از روز سوم آذر ماه نیز سخن گفت. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برپا شد. انتظار می‌رود تا پایان روز بیش از 1 میلیون نفر در این جشن که هم اکنون ادامه دارد شرکت کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آغاز این مراسم گفت مردمان بیشماری به مدتی طولانی نه فقط در آلمان که در لهستان، مجارستان، چکسلواکی و کشورهای دیگر رنج فراوان کشیدند تا این دیوار فرو ریخت. دیوار برلین در سال 1961 میلادی برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین برلین شرقی به برلین غربی توسط آلمان شرقی بنا شد و به مدت 28 سال پا بر جا ماند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در پی بمباران یکی از شهرهای شمالی این کشور که تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش است، دست کم 21 تن کشته شدند. این سازمان که مقر آن در لندن است میگوید در جریان این حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه و هواپیماهای جنگنده شهری به نام الباب را در شمال شرق حلب بمباران کردند. این نخستین بار نیست که ارتش وفادار به بشار اسد به شهر الباب حمله کرده است. بنابر این گزارش ارتش سوریه در این حمله از بمب‌های بشکه‌ای استفاده کرده است. این بمب‌ها معمولاً بشکه‌های بزرگی از نفت، گاز یا آب هستند که درونشان آهن پاره و مواد منفجر نیز وجود دارد. رهبران اعراب اسرائیلی در اعتراض به کشته شدن یک جوان عرب اعلام کردند که از روز یکشنبه به مدت 24 ساعت در سراسر اسرائیل اعتصاب می کنند. در پی کشته شدن یک جوان در شهر عرب نشین کفرکنا در شمال اسرائیل، روز شنبه هزاران نفر از اعراب اسرائیلی در راه‌های ورودی به این شهر تظاهرات برپا کردند. عرب اسرائیلی که اکثریتشان مسلمان هستند، 1/5 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. سخنگوی پلیس اعلام کرده که تحقیقات درباره حادثه کشته شدن جوان عرب آغاز شده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن خشونت‌ها در تظاهرات عرب اعلام کرد که تمامی خاطیان به شدت مجازات خواهند شد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش با هدف توسعه زیرساخت‌های بازرگانی در آسیا 40 میلیارد دلار در پروژه‌ای به نام صندوق سرمایه‌گذاری جاده ابریشم سرمایه‌گذاری می‌کند. آقای شی جین پینگ در دیداری با سران کشورهای پاکستان، بنگلادش، لاوس، مغولستان، میانمار، تاجیکستان و کامبوج این وعده را مطرح کرد. این دیدار در آستانه نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسم به آپک برگزار شد. به گفته رئیس جمهوری چین، پروژه جاده ابریشم یکی از آخرین تلاش‌های چین برای توسعه همکاری‌های صنعتی و زیرساخت‌های بازرگانی در اقتصادهای آسیایی است. و یک مقام آگاه وزارت دفاع آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جت‌های جنگی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به خودروی حامل رهبران این گروه در اطراف شهر موسل عراق حمله کردند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده بازپخش مجله دریچه از مهتاب وحیدی راد باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌ها و احضارهای روزهای گذشته. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌هایش در سال 1392 با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقاتی با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من با جوری داشتم که عمری اونها میگن سر قتلش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و بر من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مریم سادات یحیوی، فعال مدنی، هم روز 12 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. درباره علت بازداشت خانم یحیوی تاکنون گزارشی منتشر نشده. او پیش از این هم در بهمن ماه سال 89 به مدت 1 ماه بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد، اما اجرای حکمش به دلیل بیماری و پیگیری دوره درمانش متوقف شده بود. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 2 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و علت بازداشتش هم تاکنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت آتنا دائمی، دختر 25 ساله تهرانی، خبر داده و نوشته با گذشت 2 هفته از وضعیت و علت بازداشت او اطلاعی در دست نیست. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره بیشتر میگوید.
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصا در ماه‌های اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده. نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن.
آریا جعفری، عکاس خبرنگار خبرگزاری ایسنا، پس از 10 روز بازداشت در روز 10 آبان ماه از زندان آزاد شد. این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر بازداشت شده بود، اما تاکنون اتهام یا علت بازداشتش اعلام نشده. دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان روین عطوفت، فعال ملی مذهبی، را تایید کرد. او در دادگاه بدوی به 11 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن در دادگاه تجدید نظر تایید شده. روین عطوفت در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او تأسیس گروهک غیرقانونی شورای رنگین کمان و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روین عطوفت از فعالین ملی مذهبی هستند که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها صادر شده و به این معنا دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو.
قنچه قوامی به گفته خانواده‌اش از 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده. او که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد، اما 9 تیر ماه بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش.
من واقعا نگران جونش هستم به خاطر اینکه من نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. اصلا برای نگه داشتن بچه من هیچ حکم قانونی ندارن. بازداشت موقت این بچه تموم شده. علت اعتصاب قضاش به خاطر اینه که جواب حکمش نمیاد. اصلا حکمش اینا ابلاغ نمی کنن به
محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند.
ایشون سال هاست داخل زندان، از سنشون بالاست و بهشون رسیدگی نمیشه، از دارو و درمان محرومشون کردن. ایشون در نامه‌ای که از زندان نوشتن و بیرون دادن خودشون توضیح دادن که من دیگه خودم رو دارم برای مرگ آماده میکنم و به خاطر وضعیت نامناسب جسمی ایشون اعتصاب قضا برای ایشون بسیار مضر و نگران کننده هست.
نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، از فشارهای امنیتی بر خانواده همسرش در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید مادر آقای آبدینی به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده. سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که مهر ماه سال 91 در ایران بازداشت شد، به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در این باره بیشتر میگوید.
مادر سعید مسائل پزشکی و همینطور مسائل عفو سعید رو داشت پیگیری میکرد. دائما تهدید میکردن که اگه خیلی پیگیری کنی ما برای شما هم داریم پرونده میسازیم و شما رو هم زندان میندازیم و انقدر فشارها زیاد بود. دم خونش افرادی با پیستین بودن و تهدیدهای مختلف، فشارها دقیقا رو سعید هم خیلی زیاد شده بود و آخرین ملاقات سعید ازش خواهش کرده بود که به خاطر نگرانی که شاید اتفاقی به مادرش بیفته کشور رو ترک کنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام 12 زندانی متهم به جرایم مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه در زندان مرکزی ارومیه طی 2 هفته اخیر خبر داده. در جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، آمده در یک بازه زمانی 1 ساله، یعنی از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93، بیش از 850 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که او و مدافعان حقوق بشر آن را نگران کننده توصیف می کنند. سازمان عفو بین الملل هم در آخرین گزارشش از شمار اعدام ها در جهان اعلام کرد که ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار می‌گیرن. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.